اتفاقا امروز مصاحبه کرده و گفته که کشک بادم جون تنها دلیل باخت ما نبود و خیلی مسائل دیگه بوده. یعنی اینقدر روی یک موضوع نباید به قول معروف مانوف کرد که آره فقط یک قضا باعث شده که تیم ملی اون بازی رو از دست بده.
خب برای اطلاع شنوندگان عرض بکنیم که داستان به سال 1380 برمیگرده که در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2002 ایران با بحرین بازی آخر رو انجام داد و 3-1 باخت. البته ما یک اشتباه استراتژیک هم داشتیم در هنگام برگزاری اون مسابقه و تقریبا 6 روز زودتر قبل از برگزاری بازی تیم ملی به کشور بحرین سفر کرد. زمان طولانی ما در بحرین بودیم تا قبل از برگزاری اون رقابت و بعد از این شکست عربستان با برتری مقابل تایلند در بازی همزمان به جام جهانی صعود کرد و کار ما کشید به مسابقات حذفی یا پلی آف. و صدای گوشی همراه آقای تبرسی فکر می‌کنم آمد روی آنتن برنامه ورزشی ایران. حالا اگه ارتباطتون برقرار شد با ایشون مجددا گفتگو خواهیم کرد. اما بازی‌های ایران و بحرین در انتخابی جام جهانی 2002 که صحبت شد، جام ملت‌های 2004 و انتخابی جام جهانی 2006 با حاشیه‌های مختلفی همراه بوده. همونطوری که تصریح کردیم بحرین مانع از حضور ایران در رقابت‌های جام جهانی 2002 شد، ولی 4 سال بعد ما با پیروزی مقابل بحرین بود که در ورزشگاه آزادی با تک گل محمد نصرتی حضورمون رو در رقابت‌های جام جهانی 2006 قطعی کردیم. این تیم یعنی تیم بحرین یک بار هم در سال 1390 در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 و همچنین در سال 1353 در بازی‌های آسیایی تهران با 6 گل مقابل تیم ملی فوتبال ایران شکست خورده. در واقع بحرینی‌ها در 5 بازی اخیر خودشون موفق به پیروزی مقابل ایران نشدند. خب ارتباطمون دوباره با تبرسی برقرار شد. تبرسی بفرمایید، ادامه صحبتاتون رو میشنویم پیرامون بازی میشه.
من عذرخواهی میکنم بابت اینکه ارتباط قطع شد. یک چیز راحت اونجوری که از خودتون هم حقیقتاً توی روزهای گذشته فهمودین، ما هیچ وقت نتونستیم تو خاک بحرین تیم فوتبال این کشور رو شکست بدیم.
بله.
ولی امیدواریم امشب و با توجه به تاکتیک هجومی که آقای ویلموت و تیم ملی در نظر گرفتن بتونیم این تلسمو بشکنیم. البته یک نکته‌ای هست که امروز یک از روزنامه‌ها بهش اشاره کرده بود. بالاخره سرمربی تیم ملی بحرین دستیار آقای کیروش بوده.
بله.
و این امکان داره که حتی تیتر این روزنامه این بودش که ویلموت بعد انتظار یک اتوبوس پارک کردن، یک اتوبوس جلوی دروازه بحرین رو بکشه.
بله.
چالش جالبی خواهد بود، تقابل خط حمله قدرتمند تیم ملی با تیمی که به هر حال اندیشه‌های دفاعیش تا حدودی گام گرفته است اندیشه‌های کارلوس کیروش است. یه نکته هم هست، امروز می‌دونید که 39مین بازی ملی علیرضا بیرانونده.
بله.
و امیدواریم که بتونه 24مین کلین شیتش رو تو این بازی ثبت کنه. اگه این کارو انجام بده 11 بله. کلین شیت دیگه نیاز داره که به رکورد مهدی رحمتی برسه.
بله. خیلی ممنون از شما تبرسی که در این گفتگو ما رو همراهی کردید. اما برای اطلاع شما شنوندگان محترم، یک بار دیگه ترکیب تیم ملی مقابل بحرین رو عرض خواهیم کرد به طور کامل. در رقابتی که 30 دقیقه دیگر شروع خواهد شد، تیم ملی فوتبال ایران با ترکیب علیرضا بیرانوند، احسان حاج صفی، میلاد محمدی، امید ابراهیمی، کریم انصاری فر، محمد حسین کنعانی زادگان، محمد محبی، مهدی طارمی، مجید حسینی، سردار آزمون و رامین رضاییان به مصاف حریف خواهد رفت. ملی فوتبال ایران تاکنون 17 مسابقه در چارچوب بازی‌های رسمی و دوستانه با بحرین انجام داده که از این تعداد در 8 مسابقه برنده از زمین خارج شده. در 5 مساف هم رقابت به تساوی انجام میده و تنها تیم بحرین 4 بار موفق به پیروزی مقابل ایران شده. 29 گل زده برای ایران و 12 گل هم در سوی مقابل برای تیم بحرین حاصله رویارویی‌های مستقیم این دو تیم بوده. اما بریم به سراغ اولین مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و بحرین که در چارچوب رقابت‌های مقدماتی المپیک 1976 مونترال در تهران، ایران 3-0 بحرین رو شکست داد. شادام غلام‌حسین مظلومی دوبار دروازه بحرین رو باز کرد و علی پروین هم دیگر گلزن بحرین بود. آخرین رقابت هم برمیگرده به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در 2015 استرالیا که ایران با گل‌های احسان حاج‌صفی و مسعود شجاعی بحرین رو 2-0 از پیش رو برداشت. کارنمای رسمی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در آستانه هفته چهارم دور انتخابی جام جهانی فوتبال روز گذشته اشاره کرد که نبرد صدرنشینان و شهرآوردهای منطقه‌ای سوژه داغ بازی‌های امروز انتخابی جام جهانی است و پیرامون مسابقه تیم‌های ایران و بحرین نوشت که تیم مارک ویلموتس مثل آب خوردن گل می‌زنه و به احتمال زیاد مسابقه برابر بحرین اولین آزمون حقیقی این مربی بلژیکی در قاره آسیا خواهد بود. اما همگروه‌های ایران هم امروز بعد از ظهر مقابل هم قرار گرفتن و در گروه سوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا تیم عراق در کشور کامبوج 4 گل به تیم ملی فوتبال کامبوج زد، یعنی در واقع 10 گل کمتر از تعداد گل‌هایی که ایران به کامبوج زد هفته گذشته. عراق فقط 4 بار دروازه این تیم ضعیف قاره آسیا رو باز کرد. ابراهیم بایش، محمد علی کاظم، امجد اطوان کاظم و احمد ابراهیم خلف گل‌های عراق رو در این مسابقه به ثمر رسوندند. جدول گروه سوم به این ترتیب هست که عراق با 7 امتیاز در مکان اول، ایران با 6 امتیاز و 1 بازی کمتر در رتبه دوم و بحرین هم با 4 امتیاز از 2 مسابقه در جای سوم جدول قرار داره. اما بریم به سراغ محمود کلهر و بحث کارشناسی بیشتر از زبان این پیشکسوت فوتبال تقدیم شما شنوندگان عزیز. آقای کلهر سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقای معتمد هاشمی، همچنین همکارای محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه بسیار خوب شما. در خدمت شما قربان.
خب آقای کرها، جدول رو که بررسی میکنیم کاملا مشخصه که رقابت برای صعود بین تیم‌های عراق، ایران و بحرین هست، یعنی قطعاً تیم‌های هنگ کنگ و کامبوج در بازی‌های بعدی هم به این 3 تیم امتیاز خواهند داد و با گل‌های احتمالاً زیاد شکست خواهند خورد. اگر ما امشب بتونیم بحرین رو شکست بدیم، در واقع نصف راه صعود رو شاید طی کردیم، چون یک رقیب رو میتونیم از دور خارج بکنیم، اون هم در یک بازی خارج از خانه این تیم رو بردن، یعنی احتمال برد مشابه در بازی خانگی بیشتر میشه.
دقیقاً همینطوره آقای معتمد هاشمی. من فکر میکنم که حریف اصلی تیم ملی کشورمون، همجوری که شما اشاره کردین، تیم ملی عراق هستش و تیم بحرین به هر حال فراز و نشیب همیشه زیاد داشته. بله. و الان دوران افت تیم ملی بحرین هستش و ما به خوبی میتونیم از این نقاط ضعف این تیم که من 1-2 بازی این تیمو که دیدم تو برگشتشون بسیار ضعیفن، خیلی کند عمل میکنن و خوشبختانه تیم ملی کشورمون الان مخصوصا تو فاز هجومی فوق العاده داره خوب کار میکنه، کارهای ترکیبی بسیار زیاد، قدرت شوتزنی بازیکنان ما و ارسال‌هایی که دارن از جناحین خیلی خیلی مؤثر بوده و کمک کرده به تیم ملیمون تا بتونه با گل‌های زیاد مخصوصا در بازی کامبوج برنده بشه و فکر می‌کنم هرچی جلوتر میره تیم ملیمون می‌بینیم اون تراوت و شادابی خودشو داره حفظ می‌کنه و بهتر میشه و فکر می‌کنم که در مقابل تیم بحرین امیدوارم که همین بازی هجومی رو انجام بده تیم ملی کشورمون و چیزی که خیلی مهمه و خوشحالم از این که برای کادر و فنی تیم ملی کشورمون نظارت و برای نگاه ویژه‌ای داره به لیگ فوتبالمون و همین کمک کرده تا ایجاد انگیزه کنه بین بازیکنهای جوانتره، به حال بازیکنهایی که تو باشگاه ها دارن بازی میکنن و این فرصت نصیبشون میشه که به تیم ملی دعوت بشن. ما دیدیم در مقابل کامبوج بازیکنهای جوان هم دیدیم، بازیکنهای گمنام هم اومدن بازی کردن و این همین نوید روزای خوب فوتبال کشورمونه. چیزی که خیلی مهم هستش آقای معتمدهاشمی این که تیم ملیمون ما تو فاز هجومی فوق العاده خوبیم، ولی در مقابل کامبوج ما دو سه تا صحنه این که در فاز دفاعی در بعضی مواقع می‌بینی فضاهای خالی رو به تیم حریف میدیم، مخصوصا به تیمایی که به هر حال در درجه سوم آسیا هستن و به هر حال شما دیدین که این تیم نباید فرصت گلزنی پیدا می‌کرد در مقابل تیم ملیمون و دیدیم تو اون فضاهای خالی پشت دفاعی ما تونستن پنالتی هم بگیرن. ما در مقابل عراق این نقاط ضعف تیم ملیمون هم باید برطرف بشه که الان مطمئنن آقای ویلموت و همکارانش روی مثلا باید کار بکنن و اون مشکل دفاعی تیم ملیمون هم، البته ما تو تمام نقاط زمین دارای بازیکنهای تاثیرگذار و فوق العاده خوبی مخصوصا تو دفاع هم هستیم، ولی این ناهماهنگی نباید به وجود بیان که خوشبختانه در درون دروازه و خط دفاع ما هم باز دارای بازیکنهای هم کار دفاعی خوبی دارن هم بازی سازهای خیلی خوبی هستن که امیدوارم این ناهماهنگی هم با تامینات بیشتر برطرف بشه و در مقابل تیم بحرینی که به نظر من تیم ملی میتونه با سه تا مهاجم بازی بکنه و به راحتی میتونه این تیمو در تا در منامه این تیمو به راحتی ببره.
خب الان با توجه به حضور هم مهدی طارمی هم کریم انصاری فر و هم محمد محبی به نظر میرسه که آقای ویلموتس از همون ابتدای بازی تلاش میکنه برای فشار آوردن روی دفاع بحرین و باز کردن دروازه این تیم، چون اگر ما بتونیم زود به گل برسیم آقای کلهر قطعا میتونیم گلهای دیگه هم بزنیم، چون شیرازه دفاعی و ساختار بازی تیم رقیب از هم خواهد پاشید. قطعا این تیم هایی که مقابل رقبای قدرتمند خودشون میدان میرن اول میخوان گل نخورن بعد برن سراغ ضد حمله و استفاده از موقعیت ها. یعنی ما اگر بتونیم زودتر گل بزنیم به تیم بحرین تمام برنامه های تاکتیکی تیم مقابل رو بر هم خواهیم زد.
من کاملا با حرف شما موافقم. کار خوبی که آقای ویلموت داره میکنه با سه تا مهاجم داره بازی میکنه و پرسینگ و از یک سوم دفاعی حریف داره شروع میکنه و مخصوصا در مقابل آقای معتمدهاشمی در مقابل تیمای عربی ما هرچی فشار بیشتری بیاریم مطمئنن بازیکنان این تیم دچار اشتباهات فردی میشن و مطمئنن میتونیم از این فرصت به خوبی استفاده بکنیم و همین که شما اشاره کردیم ما اگه به گل برسیم مطمئنن روونتر بازی میکنیم و با آرامش بیشتری بازی میکنیم و این کمک میکنه به تیم ملی اون تا بتونه به گلهای بیشتری هم دست پیدا کنه. امیدوارم که این کار صورت بگیره، از اول بازی به هر حال اون پرس رو به خوبی انجام بدن بچه تیم ملی و هر کسی که تو زمین هستش خوشبختانه انقدر بازیکنهای خوب و با استعداد ما داریم، چه نیروهای جوونمون چه با تجربهمون تلفیق شدن با هم و تونستیم ما یه تیم ملی الان فوق العاده خوب داشته باشیم و فکر میکنم که باید ما هم هجومی بازی کنیم و اینکه بتونیم همینجوری که اشاره کردیم اون پرسینگ رو از زمین حریف آغاز بکنیم و بتونیم از اشتباهات فردی که مخصوصا تیم‌های عربی و همین بحرین دارن به خوبی استفاده بکنیم که دور از دسترس نیست گل‌های زیاد به این تیم.
بله خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم، مرسی
در برنامه ما حاضر شدید. عرض بکنم خدمتتون که بازیکنان تیم ملی فوتبال هم با لباسهای سبز رنگ تمرین خودشون رو انجام دادن، به رختکن رفتن تا خودشون آماده بکنن برای شروع مسابقه مقابل تیم بحرین. تلویزیون بحرین هم تصاویری از تمرین ملی پوشان رو نمایش میده و کارهای کششی و گرم کردنهایی که قبل از بازی مرسوم هست که بازیکنان با بهترین شرایط ممکن مقابل حریف سفارایی بکنن. اما در این فرصت اجازه بدید که نتایج سایر بازیها رو هم در قاره آسیا با شما عزیزان مرور بکنیم. اتفاقات جالبی افتاد در برخی از مسابقات انتخابی جام جهانی امروز در قاره پهناور آسیا. سیاسی ترین بازی بین تیم‌های کره شمالی و کره جنوبی انجام شد، در شرایطی که کره شمالی نه به خبرنگاران کره جنوبی و نه به تماشاگران این کشور اجازه ورود به خاک کره شمالی رو داد. در حضور جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا این بازی در پیونگیانگ برگزار شد که گلی از خط دروازه عبور نکرد و بازی بدون گل مساوی به اتمام رسید در گروه هشتم. اما امروز قرقیزستان 2-1 مغولستان عبور کرد. عراق اشاره کرد در گروه ایران گروه سوم 4 گل به تیم کامبوج زد. ویتنام 3-1 اندونزی رو مغلوب کرد. تیم استرالیا 7-1 چین تایپه رو از پیش رو برداشت. ازبکستان 3-1 مقابل سنگاپور به پیروزی رسید. تایلند یک شگفتی رو خلق کرد در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در گروه هفتم 2-1 امارات رو مغلوب کرد. تیم ملی چین برابر فیلیپین تساوی عجیب بدون گل رو در شهر مانیل متحمل شد و تساوی که شاید کمتر از باخت برای تیم ملی فوتبال چین نیست. در گروه اول مسابقات ژاپن 3 گل به تیم تاجیکستان زد. بازی تیم‌های فلسطین و عربستان هم بدون گل مساوی در گروه چهارم به اتمام رسید. لبنان 3-0 سریلانکا رو از پیش رو برداشت. بازی تیم‌های هند و بنگلادش 1-1 مساوی شد. سوریه با درخشش عمر اسوما که 3 بار برای این تیم گلزنی کرد مقابل گوام 4-0 برد. و بازی تیم‌های اردن و نپال هم 12 دقیقه شروع شده که بدون گل مساوی. به جز بازی ایران و بحرین مسابقه تیم‌های قطر و عمان هم ساعت 20 شروع خواهد شد. بریم به سراغ مطالب دیگری از فوتبال کشورمون. بازی‌های مرحله انتخابی فوتسال قهرمانی آسیا 2020 در منطقه جنوب و مرکز آسیا از 29 مهر تا 5 آبان به میزبانی ارومیه در سالن قدیر ارومیه انجام خواهد شد. میتونه این مسابقات اتفاق خوبی باشه برای پیشرفت مضاعف فوتسال در استان آذربایجان غربی. ملی پوشان فوتسال ایران هم 27 مهر وارد اردو میشن و در نهایت 29 مهر به شهر ارومیه سفر خواهند کرد. تیم فوتبال پیکان در مسابقه تدارکاتی برابر تیم نساجی قائمشهر به پیروزی رسید. در این مسابقه شاگردان آقای فرکی 2-1 برابر نساجی برنده شدند. ماهان رحمانی و جلال الدین علی محمدی در این بازی برای پیکان گلزنی کردن. رضا دهقان هم تک گل نساجی به ثمر رسوند. فردا چهارشنبه نشست خبری سرمربیان دو تیم استقلال تهران و فجر شهید سپاسی شیراز برگزار خواهد شد. درباره مسابقه محلی 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه کشور که روز پنجشنبه انجام میشه آقای اسرا ماچونی ساعت 13 و آقای داوود مهابادی ساعت 13:30 با خبرنگاران صحبت خواهند کرد. زمان برگزاری مسابقه روز پنجشنبه خواهد بود 25 مهر ساعت 16:50 ورزشگاه آزادی. و آخرین عنوان این که علی کریمی پیشنهاد باشگاه شاهین شهرداری بوشهر رو رد کرد و از جمع گزینه‌های سرمربیگری این باشگاه خارج شد. بعد ببینیم که در نشست بعدی هیئت مدیره باشگاه شاهین شهرداری بوشهر چه کسی جانشین آقای عبدالله ویسی خواهد شد.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش
بریم به سراغ مطالبی از فوتبال در آن سوی مرزها. در برنامه امروز ورزش ایران، در چارچوب رقابت فوتبال انتخابی جام ملت‌های اروپا بازی تیم‌های فنلاند و ارمنستان 18 دقیقه است آغاز شده که دو تیم بدون گل مساوی هستند. امشب در سایر بازی‌هایی که برگزار خواهد شد، سوئیس با جمهوری ایرلند روبرو خواهد شد، جبل و طارق میزبان گرجستان خواهد بود، یونان با بوسنی و هرزگوین بازی خواهد کرد، لیختنشتاین میزبان ایتالیا هست در یک بازی که پیش میشه ایتالیا بتونه لیختنشتاین رو ببره، رومانی با نروژ بازی خواهد کرد، نروژی که چند شب قبل اسپانیا رو متوقف کرد در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های اروپا در گروه ششم. بازی تیم‌های سوئد و اسپانیا اهمیت داره که در همین گروه ششم انجام خواهد شد ساعت 22:15 و جزایر فارو هم در یک بازی بی‌تأثیر با مالت روبرو میشه. بازار بازی‌های دوستانم داغ است. در آخرین شب برگزاری بازی‌های ملی در ماه اکتبر میلادی و در این مقطع از سال، امشب تیم گینه با شیلی مسابقه ای رو در حال برگزاری هست که این بازی بدون گل مساوی تا این لحظه پیگیری میشه در نیمه اول. مسابقه تیم‌های دانمارک و لوکزامبورگ ساعت 20:30 دقیقه آغاز خواهد شد. رأس ساعت 20:30 دقیقه مسابقه دوستانه موریتانی و لیبی هم آغاز میشه. امشب مراکش با گابون بازی خواهد کرد، الجزایر با کولومبیا، تیم کارلوس کیروش با الجزایری بازی میکنه که زمانی هم که کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود، تیم ایران با الجزایر بازی دوستانه رو انجام داد. ضمن اینکه بامداد فردا هم با برگزاری مسابقه تیم‌های برمودا و گواتمالا پرونده بازی‌های ملی فوتبال اعم از دوستانه و غیر دوستانه در این مقطع از سال بسته میشه. از مسابقات انتخابی جام ملت‌های اروپا بشنوید که تیم فوتبال پرتغال برابر اوکراین 2-1 شکست خورد در چارچوب رقابت‌های انتخابی یورو 2020. اما علی‌رغم این شکست، سرگروه برزیل اروپا یعنی لقب تیم فوتبال پرتغال کریستیانو رونالدو به حد نصاب 700 گل در مسیر دوران حرفه‌ای فوتبال خودش رسید. با تکلی که از روی نقطه پنالتی مقابل اوکراین به ثمر رسوند، این حد نصاب واقعا منحصر به فرد برای رونالدو به دست آمد. 700 گل در بازی‌هایی که انجام داده و به مناسبت همین 700 گل تصویری از رونالدو در فضای مجازی منتشر شده، تصویری شبیه به فیلم‌های جیمز باند ولی به جای 2-0-7 7 و 2-0 کنار هم قرار گرفته که نشان دهنده 700 گل هست با باشگاه‌های مختلف هم از رئال مادرید، منچستر یونایتد، پورتو، تیم ملی فوتبال در واقع اسپورتینگ لیسبون تصدیق می‌کنم، تیم ملی فوتبال پرتغال و باشگاه یوونتوس. و آخرین نکته رو هم بشنوید از اتفاقات حاشیه‌ای مسابقات فوتبال، به ویژه در خصوص تیم ملی فوتبال ترکیه که بازیکنان این تیم سلام نظامی دادن در بازی‌های انتخابی جام ملت‌های اروپا. احتمال داره که یوفا میزبانی رقابت نهایی لیگ قهرمانان باشگاه اروپا در این فصل رو از شهر استانبول ترکیه بگیره. البته هنوز چیزی در این خصوص قطعی مشخص نیست، ولی این احتمال و این گزینه برای مقابله با حرکت بازیکنان تیم ملی ترکیه در رسانه‌ها باستا پیدا کرده. تا تشکر از همراهی همه شما شنوندگان عزیز، به امید موفقیت ملی پوشان فوتبال در بازی امشب. شب بخیر، خدا نگهدار.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، پنیر و جوینه کره و مربا جوینه و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
راه رستگاران، مولای موحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
بئس الجار و جار السوء،
چه بد است همسایه بد. حجت الاسلام سرلک.
یه تعبیری از یکی از بزرگان شنیدم که می‌فرمودن بعضی از چیزا خوبشون خیلی خوبه، بدشون خیلی بده، یعنی حالت میانه ندارن. واقعا اینجوریست وقتی نگاه بکنیم. مثلا فرض کنید که حالا همین تعبیری که امیرالمومنین در این روایت دارن، همسایه خوبش خیلی خوبه و بدش خیلی بده. چرا؟ چون نقاط ارتباطی فراوانه، چون خطوط متقاطع رفت آمد زیاده، چشم تو چشم هم هستن، نسبت به هم به واقع ارتباطات خواسته و ناخواسته‌ای دارن، رفت آمدهاشون گاهی قد با هم استکاک پیدا میکنه. اگر همسایه خوب نباشه، حقیقتا بهترین خونه، بهترین نقشه، بهترین جا رو هم کسی درش ساکن باشه، به خاطر داشتن همسایه بد حاضر همه چیز رو بگذاره و بگذره. این خیلی چیز تجربه شده است. از اون طرف همسایه خوب چقدر خوبه، خوبش چقدر خوبه، مثل برادر، مثل خواهر، مثل چه میدونم پدر و مادر، گاهی قد دو تا همسایه با هم ارتباط اینچنینی دارن. در روایات ما هم هست که از حقوق همسایه این است که به او آزار نرسانیم، نه تنها این بلکه آزار او رو گاهی تحمل کنیم. اگر خدایی نکرده از هنجارهای اخلاقی و شرعی و اجتماعی خارج شد، واقعا مبنای آزار داشت و به هیچ وجه نمیخواست اون اقتضاعات زندگی جمعی رو به پذیر، خب اون داستانش جداست. ولی حقیقتا رزق همسایه خوب رزق بزرگی است که خدا الحمدلله به ما نصیب کرده به لطف خدا، الحمدلله و المنه. امیدواریم به یکایک شما شنوندگان عزیز هم رزق همسایه خوب رو نصیب کرده باشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن مرد که دور از ره عقل است و خرد، نزدیک تو تا هست.